استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اظهارات کمیسیون شکایات انتخاباتی درباره کارمندان موقت این کمیسیون و اتهامات وارده بر آنها. کنفرانس قلب آسیا در استانبول آغاز شده است و در آن روی صلح و رفاه افغانستان صحبت می شود. در گزارش های بین المللی از اصابت چندین راکت بر یک پایگاه نظامی در بغداد و کشته شدن اساکر عراقی می شنوید. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط چند خبر. دفتر سازمان ملل متحد در کابل در روز جهانی مبارزه با فساد اداری از تلاش‌های حکومت برای مبارزه با فساد اداری حمایت کرده است. وزیر دفاع آمریکا پایان جنگ در افغانستان را دستیابی به توافق سیاسی حکومت، طالبان و آمریکا خوانده است. در حمله راکتی بر پایگاه نظامی در بغداد 6 نفر زخمی شدند. تفصیل اخبار. امروز از روز جهانی مبارزه با فساد اداری تجدید به عمل می آید. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در اعلامیه به حمایتش از ابتکار حکومت افغانستان در جهت مبارزه با فساد اداری و شناسایی اقدامات برای مبارزه با معافیت از مجازات و بر مبنای نیاز مبرم بر پیشرفت چشمگیر در مبارزه با فساد اداری تاکید کرد. تادامیچی یاماموتا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت ملل متحد از قوانین، پالیسی ها و پیشرفت های بنیادی که باعث تقویت چارچوب کاری افغانستان در مبارزه با فساد اداری می شود استقبال می نماید. یعنی ما از اقدامات حکومت افغانستان در جهت مبارزه با فساد اداری از طریق قانون جزای جدید، قانون دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه با فساد اداری و استراتژی سال 2017 میلادی در مبارزه با فساد اداری پشتیبانی می نماید. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا میگوید یگانه راه رسیدن به ختم جنگ 18 ساله افغانستان دستیابی به یک توافق سیاسی میان حکومت افغانستان، طالبان و آمریکا است. آقای اسپر این موضوع را در صحبت با فاکس نیوز بیان کرده گفت:
شما از افغانستان یاد کردید. ما در آنجا 18 یا 19 سال است که حضور داریم. یگانه راه پیشرفت یک توافق سیاسی است. اگر ما با حکومت افغانستان و طالبان به یک توافق سیاسی برسیم که یقینی سازد که افغانستان دیگر پناهگاه امن برای تروریستان نیست، کار خوبی خواهد شد. این برای ما اجازه خواهد داد تا نیروهای خود را برای تعامل با چین و روسیه تخصیص دهیم که از ناحیه آنها در دراز مدت نگرانی داریم.
این اظهارات وزیر دفاع آمریکا در حالی ایراد شده که نمایندگان آمریکا امروز برای 30 روز پیهم با طالبان در دوحه قطر گفتگو میکنند. بر اساس معلومات وزارت خارجه آمریکا این بار بحث ها روی کاهش خشونت ها و اموار شدن راه برای گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس تمرکز دارد. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب در صفحه تویترش نوشته بود اگر موافقتنامه صلح با آمریکا امضا شود، آنها فرصت خروج به نیروهای خارجی از افغانستان را فراهم خواهند ساخت. یک مقام ولایت هلمند خبر می‌دهد که سربازان اردوی ملی در این ولایت هدف حمله انتحاری قرار گرفته است. عمر زاک سخنگوی والی هلمند امروز برای رادیو آزادی گفت حمله توسط یک موتر در ولسوالی نادلی این ولایت بالای یک توله اردوی ملی صورت گرفته است. پس از این انفجار صدای فیر نیز شنیده می‌شود. آقای زاک در موتر در مورد تلفات این رویداد چیزی نگفت، اما یک منبع اردوی ملی که نمی‌خواهد از وی نام برده شود به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 8 سرباز اردوی ملی کشته شده و 2 تن دیگر زخمی‌اند. تا کنون مسئولیت این رویداد را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. چند راکت بر یک مجتمع نیروهای نظامی که میزبان نیروهای امریکایی در نزدیکی میدان هوایی بین المللی شهر بغداد پایتخت عراق می باشد اصابت کرده است. در اعلامیه در این باره گفته شده که در نتیجه این حملات راکتی 6 نفر زخمی شدند. منابع امنیتی گفتند که افراد زخمی شده اعضای اداره خدمات مبارزه با تروریسم عراق بودند که توسط نیروهای امریکایی آموزش می دیدند. با گفته منبع وضعیت سی دو تن آنها وخیم گزارش شده است. تا کنون کسی و یا گروه مسئولیتی این حمله را به دوش نگرفته است. و ولیعهد عربستان سعودی در صحبت تلفنی با رئیس جمهور امریکا مراتب همدردی و تسلیت خود را با اقارب قربانیان حادثه تیراندازی روز جمعه در یک پایگاه نظامی امریکا شریک ساخته است. آژانس خبررسانی عربستان سعودی میگوید شاهزاده محمد بن سلمان از هر نوع همکاری و ارائه معلومات با ارتباط به این قضیه به رئیس جمهور ترامپ اطمینان داده است. تحقیق کنندگان آمریکایی به این باورند که قتل 3 نفر از سوی یک محصول قوای هوایی عربستان سعودی در یک پایگاه نظامی آمریکا در فلوریدا یک حادثه انفرادی بوده است. 8 نفر دیگر در این تیراندازی زخمی شدند. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اظهارات کمیسیون شکایات انتخاباتی درباره کارمندان موقت این کمیسیون و اتهامات وارده بر آنها.
انتخابات وظیفه داره که کارمندایشان که در واقع جرایم انتخابات یا تخلف را مرتکب میشن خودشان از وظیفه منفصل بکنن و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی بکنن.
وکیل مدافع زمان احمدی نویسنده افغان از نهادهای عدلی میخواهد تا هر چه زودتر دوسیه او را نهایی سازند. کنفرانس قلب آسیا در استانبول آغاز شده است تا در آن روی صلح و رفاه افغانستان صحبت می شود. در گزارش های بین المللی از اصابت چندین راکت بر یک پایگاه نظامی در بغداد می شنوید. برنامه خاص انتخاباتی را نیز آماده که نشر خواهیم داشت. با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده هایی که گرامی رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته بررسی و رسیدگی به شکایت ها درباره کارمندای موقت کمیسیون مستقل انتخابات از صلاحیت های خود کمیسیون است. کمیسیون شکایات همچنان تاکید کرده که شکایت های بدون اسناد و مدارک بررسی نخواهد کردند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات رسیدگی به این شکایت ها را کار کمیسیون شکایات میخوانه و میگه که حاضر است به این کمیسیون اسناد و مدارک را هم بفرسته. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
موضوع انتخابات هر روز پیچیده تر می شود و به این روند چالش تازه می آفریند. در اوج از تنش‌ها و انتقادهای دسته های انتخاباتی، کمیسیون شکایات نیز بررسی تخلف های بیش از 12,000 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات را نمی پذیرد و می گوید این کمیسیون حیثیت میانجی میان نهادهای عدلی و کمیسیون مستقل انتخابات را ندارد. قاسم ایلیاسی سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی میگوید بیشتر از 98% از کارمندان که به این کمیسیون معرفی شدند کارمندان موقت هستند و بر بنیاد بند 4 ماده 23 قانون انتخابات بررسی و عزل آنان از صلاحیت های آن کمیسیون است.
مستقل انتخابات وظیفه داره که کارمندایشان که در واقع جرایم انتخابات یا تخلف را مرتکب میشن خودشان از وظیفه منفصل بکنن و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی بکنن. یعنی نیاز نیست به کمیسیون شکایات معرفی. کلی و کلان بالاخره 10 نفر نمیدونم یک دو سه تا دلیل کلی بیان کرده. ای در حالی که ما اگر به 12,000 نیرو رسیدگی بکنیم، 12 تا دوسیه با اسناد و مدارک کافی بیندازیم و معنایش این میشه که اگر ما فردا اینا را به نهادهای عدلی معرفی کنیم، فقط ما یک حلقه واسطه میشیم. چرا خودشان کار نمیکنه؟
و گفته کمیسیون شکایات انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات حتی روشن نساخته که این کارمندان چه تخلف و یا تخطی هایی را انجام دادند. سه هفته پیش کمیسیون مستقل انتخابات از دبیرخانه این نهاد خواسته بود تا تمام کارمندان که در روند انتخابات ریاست جمهوری متهم تخطی و جرایم انتخاباتی هستند را شناسایی و به کمیسیون شکایات های انتخاباتی معرفی کند. یک روز پیش از این حوا علم نورستانی در حاشیه نشست با نامزدان معترض گفت که حدود 12,650 تن از کارمندانش را که در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان تخلف انتخاباتی انجام دادند را به کمیسیون شکایات معرفی کرده است. اکنون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید کمیسیون شکایات برای آنان حیثیت محکمه را دارد. بعد در صورتی که تنها مشکل مدارک و اسناد درباره این کارمندان باشد را آماده و برای کمیسیون میفرستد. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی این کمیسیون:
مواردی که هست مراکز بالا و کارمندانی که در محل آن مرکز یا قبلا یا موظف شده بودند، در صورتی که کمیسیون شکایت انتخاباتی موارد درخواست بکنند، ما مشکل نیست و همیشه با جزئیات شریک بسازیم و شما میدانید که مطابق قانون کمیسیون شکایت انتخاباتی حیثیت محکمه را دارد و کمیسیون شکایت ما با مو خاطر ما با کمیسیون شکایت انتخاباتی روان کردیم. باز همه مواردی که
حال یکی از دو کمیسیون انتخاباتی سرانجام باید روشن سازد که درباره کارمندان که به تخلف و تخطی های انتخاباتی متهمند چه تصمیمی خواهد گرفت. شمار از ناظران میگویند برای این که انتخابات ریاست جمهوری مانند انتخابات مجلس نمایندگان پسندتر با پرسش های مبنی بر عدم مشروعیت آن روبرو نگردد، ضرور است تا نخست کمیسیون های انتخاباتی سرنوشت تخلف و جرایم انتخاباتی را روشن سازد و پس از آن نتایج نخستین اعلام شود.
در ادامه مسائل مربوط به انتخابات باید گفت شنونده عزیز که دیروز کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان درباره کارکردهایش پیش و بعد از برگزاری انتخابات و نماینده‌های دسته‌های انتخاباتی، نهادهای ناظر داخلی و خارجی و بعض احزاب سیاسی معلومات داد. بخش عمده معلومات کمیسیون انتخابات مربوط می شد به 300,000 رای مورد جنجال بین کمیسیون و تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله. محمد نیف دانشیار از اعضای کمیسیون انتخابات گفت به اونا که این 300,000 رای که تیم آقای عبدالله باطل میخوانه آرای معتبر هستند. دانشیار برای اعتبار دادن به این آرا هرچند کمتر به مواد حقوقی اشاره کرد، ولی گفت که در بخش 102,000 رای از بین ای آرا مشکلات فنی وجود داشتن، ولی ای آرا رای های واقعی و دارای معلومات بایومتریک می باشند. ولی معلومات کمیسیون انتخابات قناعت دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله را فراهم نکرد و نماینده های ای تیم انتخاباتی پیش از پایان نشست کمیسیون به تقلب متهم کرده و نشست ترک کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
هشتمین کنفرانس به نام قلب آسیای پروسی استانبول روی صلح و رفاه افغانستان و منطقه آغاز شده و جریان دارد. در این نشست وزرای خارجه 15 کشور دخیل در پروسه استانبول، نماینده های 16 کشور کمک کننده و 12 سازمان منطقوی و جهانی شرکت دارند. قرار است در پایان کنفرانس اعلامیه مشترک با تعهدات جدید صادر شود. شنونده عزیز، پروسه استانبول در سال 2011 به هدف همکاری های امنیتی، سیاسی و اقتصادی منطقوی برای ایجاد یک افغانستان با ثبات آغاز شد. درباره ثبات افغانستان باید گفت که مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته یگانه راه رسیدن به ثبات در افغانستان و ختم جنگ 18 ساله ای کشور دستیابی به یک توافق سیاسی بین حکومت افغانستان، طالبان و آمریکاست. آقای اسپر این موضوع حضور در صحبت با فاکس نیوز ابراز داشته و گفته که ما در افغانستان 18 یا 19 سال هستیم، یگانه راه پیشرفت در افغانستان یک توافق سیاسی است. اگر ما با حکومت افغانستان و طالبان به یک توافق سیاسی برسیم که یقینی بسازه افغانستان دیگه پناهگاه امن برای تروریستان نیست، کار خوب خواهد شد. ای بر ما اجازه خود داد تا نیروهای خود برای معامله با دو کشور بیکار بسازیم که از نایه اونا در دراز مدت نگرانی داریم. اشاره آقای اسپر از این دو کشور چین و روسیه بود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تا لحظات بعد از اصابت چندین راکت بر یک پایگاه نظامی در بغداد و کشته شدن عساکر عراقی به شما گزارش میدیم. با ما باشین. ولی حاله همکارم آرزو غیاسی با چند خبر اقتصادی با شماست.
هوشدار اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از احتمال کمبود گندم در کشور. فضل رحمان مسئول این اتحادیه میگوید که اگر حکومت برای خریداری آرد و گندم از کشورهای منطقه دست به کار نشود، ممکن با آمدن زمستان افغانها با مشکل کمبود گندم روبرو شوند.
ما که میبینیم با سطح جهان یک چیز مشکلات ما میبینیم دست که بلند است. نمیدونم توجه دولت هم میخواد دولت توجه نکنه، شاید یک مشکلاتی به وجود بیاید.
او افزود که اکنون افغانستان تنها از قزاقستان گندم و آرد وارد میکند و پاکستان بنابر کمبودی که خودش در قسمت آرد دارد صادراتش را متوقف نموده است. اما وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که گندم للمی و آبی امسال در این کشور 42% افزایش داشته است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت میگوید که حاصلات گندم امسال به بیش از 5 میلیون تن میرسد و با رسیدن گندم کمکی هند نیاز به خریداری بیشتر گندم محسوس نمیشود.
استراتژی خود یک مقدار گندم داریم، 75,000 گندم خوراکی هندوستان هم میرسه. بنان فعلا نیاز نیست که ما بیشتر خریداری بکنیم.
نیاز سالانه افغانستان به گندم 6 میلیون متریک تن گفته می شود و وزارت زراعت می گوید که کمبود گندم در سال روان در حدود 900,000 متریک تن خواهد بود. وزارت معدن و پترولیم افغانستان طرحی را روی دست دارد که بر اساس آن بتواند نیازهای داخلی اش را در قسمت سمنت مرفوع سازد. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که فابریکات فعلی سمنت کشور ظرفیت تولید 12,000 متریک تن سمنت را دارند و با سرمایه گذاری بیشتر در این زمینه کشور از نگاه سمنت به خودکفایی خواهد رسید. او گفت که با شرکت ها برای سرمایه گذاری در کارخانه های تولید سمنت گفتگوها پیش رفته و در آینده نزدیک عقد قرارداد خواهد شد. با وجود که در افغانستان 4 کارخانه بزرگ تولید سمنت وجود دارد، اما این کشور هنوز هم بیشترین سمنت مورد نیازش را از پاکستان و ایران وارد می کند. اکنون توجه کنید به نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 60 پول، 1 یورو 86 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 102 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 25 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 501 افغانی.
به دنبال کشته شدن 25 تن که اکثر اونا تحسن کننده های ضد حکومتی بودند در دو حمله خونین در بغداد، یک جنرال ارشد اردوی بغداد که مسئول تامین امنیت مرکز بغداد بود از سمتش برکنار شد. اوضاع امنیتی در بغداد خوب نیست. امروز چند راکت بر یک قرارگاه نظامی در بغداد اصابت کرد. اردوی عراق گفته 6 سرباز عراقی زخمی شدند. همکار مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده و در استدیوس. سلام به شما مصطفی جان، جزئیات در این مورد چیست؟
بله، از اقوال جان سلام به شما. حمله های راکتی در نزدیکی میدان هوایی بغداد امروز یک قرارگاه نظامی را هدف قرار داد. در این قرارگاه نظامی تعداد از نظامیان و دیپلماتان ایالات متحده هم مستقرند. اردوی عراق در بیانیه گفته که 6 سرباز عراق در این حمله های راکتی زخمی شده که وضعیت صحی 2 تنشان خوب نیست. زخمی ها عضو بخش نظامی مبارزه با تروریسم هستند. ایالات متحده این نیروها را ایجاد کرده و اونها را آموزش میده. در ادامه آمده که نیروهای امنیتی راکت اندازهای بیشتر هم به دست آوردند که این نشان میدهد طرح حمله بزرگتر ریخته شده بود.
مصطفی جان، مسئولیت این رویداد کی به دوش گرفتم؟
هنوز کسی مسئولیت رویداد را به عهده نگرفته. وزارت دفاع ایالات متحده گروه های برخوردار از حمایت ایران را به انجام چنین حمله ها متهم کرده. ظرف 6 هفته این نهمین بار است که بر مراکز ایالات متحده در عراق حمله میشه. نیروهای امنیتی مسئولیت یکی از حمله ها را برگردن کتائب حزب الله گروه شیعه برخوردار از حمایت ایران انداختند. این گروه در فهرست سیاه واشنگتن هم شامل است. ایران بر گروه ملیشه حشد شعبی در عراق هم زیاد نفوذ داره به اساس گزارش ها، و یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده به خبرگزاری فرانس پرس گفته که گروه حشد شعبی اکنون به تهدید بزرگتر از گروه دولت اسلامی یا داعش مبدل شده. امریکا به بغداد وعده کرده که در از میان بردن این گروه با عراق کمک میکنم. ایالات متحده به روز جمعه بر 3 رهبر ارشد این گروه تحریم وضع کرد. ایران هنوز در مورد این رویداد و حمله های راکتی و اظهارات مقام های عراقی و ایالات متحده در این مورد چیز نگفته. پیش از این تهران مسئولیت ناآرامی در شرق میانه را در کل بر گردن امریکا انداخته.
در ادامه اظهارات شما در باره اتهامات بر ایران باید گفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز در جلسه کابینه کشورش گفت که حمله روز جمعه که در او 16 تظاهر کننده ضد حکومتی در عراق کشته شدند از سوی ایران انجام شده. البته ملیشه های حمایت شده از سوی ایرانی حمله را انجام دادند. آقای نتانیاهو ایران به پرخاشگری در شرق میانه متهم کرد و گفت که به روز جمعه یک حمله خونین در بغداد رخ داد که در او 20 مظاهره کننده بیگناه عراقی کشته شدند و امروز به شما میگم که نشانه های دیده میشن که حمله خونین در بغداد توسط ملیشه های شیعه عراق بر راهنمایی مستقیم رژیم ایران صورت گرفته.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد در مورد زمان احمدی نویسنده افغان به شما گزارش داریم که اظهاراتش اخیراً جنجال برانگیز شده بود. با ما باشین. ولی حالا همکارم آرزو قیاسی مروره داره به روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه 8 صبح در سرمقالهش با اشاره به کنفرانس قلب آسیا و روابط افغانستان با منطقه نوشته است که نشست قلب آسیا به این منظور راه اندازی می شود که هماهنگی های کشورهای منطقه را با افغانستان در عرصه های مبارزه با هراس افغانی، جرایم سازمان یافته، تجارت و ترانزیت بیشتر سازد. روزنامه افزوده است در سالهای اول کشورهای جهان به شمول کشورهای منطقه از حضور نظامی آمریکا در افغانستان پشتیبانی می کردند، اما در سالهای اخیر کشورهای منطقه به صراحت از حضور نظامی ناتو و ایالات متحده در افغانستان انتقاد می کنند. به باور روزنامه 8 صبح اکنون معلوم می شود که نه تنها کشورهای منطقه با آمریکا مشکل دارند، بلکه رقابت های منطقه‌ای سبب شدند تا افغانستان به میدان رقابت ها مبدل شود، چون اکنون قدرت های منطقه‌ای در مورد افغانستان نظر واحد ندارند. اما روزنامه دولتی هیواد نشست قلب آسیا را فرصت خوبی برای زمینه سازی های مذاکرات صلح دانسته است. این روزنامه در سرمقاله‌اش نگاشته است که نشست کشورهای قلب آسیا در حالی برگزار می شود که تلاش ها برای صلح بیش از هر زمان دیگر سرعت گرفتند و افزون بر آمریکا کشورهای منطقه از مذاکرات صلح با مالکیت افغان ها حمایت کردند. هیواد در ادامه نوشته است که نشست قلب آسیا فرصتی است تا در آن تروریسم پرورش یافته دست پاکستان در منطقه به بررسی گرفته شود و بیش بیشتر به اهمیت افغانستان که به نقطه وصل منطقه مبدل شده است بیشتر اشاره شود و کشورهای منطقه جدی‌تر متوجه شوند که می توانند کالاهایشان را ساده‌تر از طریق افغانستان به دیگر کشورها صادر کنند. و روزنامه سرخط سرمقالش را به تأخیر نتایج انتخابات ریاست جمهوری اختصاص داده است. سرخط نوشته است در حالی که اداره‌های مختلف انتخاباتی وجود دارند و مصارف زیادی نیز صورت گرفته است، اما معلوم می شود که هنوز هم ظرفیت پذیرش و عدم پذیرش نهادینه نشده است. به بار روزنامه نزدیک به 2 دهه است که در افغانستان انتخابات برگزار می شود، اما هر بار این روند با چالش مواجه است. سرخط در ادامه می نویسد ای عمل غیر مسلکی که میسون ها سبب می شود تا زمینه برای مداخله حکومت در امور انتخابات فراهم شود و یا هم نتایج آن پذیرفته نمی شود. نویسنده معتقد است که تأخیر در اعلام نتایج ابتدای انتخابات زمینه را فراهم کرده است تا برخی از حلقه‌های سیاسی از آن سود ببرند و نشان دهند که انتخابات ریاست جمهوری بی‌اعتبار است و باید حکومت موقت ایجاد شود. و روزنامه آرمان ملی نیز به موضوع انتخابات پرداخته و نوشته است که نتایج ابتدای انتخابات گروگان گرفته شده است. در ادامه سرمقاله آرمان ملی آمده است که انتخابات ریاست جمهوری به یک مرحله جدید بحران وارد می‌شود و گروگان گرفتن نتایج آن مشکلات کشور را بیشتر می‌سازد. روزنامه پیشنهاد می‌کند که طرف‌های دخیل باید نتایج انتخابات را بپذیرند و به چیزی که در آغاز تعهد کرده بودند عمل کنند.
وکیل مدافعی زمان احمدی یک نویسنده افغان از نهادهای عدلی خواست تا هر چه زودتر دوسیه او را نهایی بسازند. ای که احمدی چی کرده بود و متهم به چیست؟ از همکارم فرشته ندا میشنویم.
پس از حکم ستر محکمه افغانستان درباره لغو حبس محمد زمان احمدی نویسنده افغان، حالا وکیل مدافع آقای احمدی میگوید پرونده آقای احمدی هر چیز زودتر باید بررسی شود و در مورد آن تصمیم عادلانه گرفته شود. علی مدد حکیمی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر آقای احمدی در زندان به سر میبرد و تلاش دارد تا با ضمانت او را تا برگزاری محکمه اول از زندان آزاد سازد.
دیگر فعلا دوسیه ما دوسیه آقای زمان احمدی در شورای عالی سر محکمه هست. هفته جاری انشالله خلاص میشم در سرانوالی. باز اون زمان ما بر اساس قوانین اجرات جزایی باز ما میتونیم که بر اساس ضمانت معتبر درخواست آزاد شدنشان را تقدیم تا محکمه اول. ببینیم محکمه اول آیا ما براعتش حاصل میتونیم یا نه.
زمان احمدی نویسنده افغان به دلیل نوشتن مطلب نشر ناشده در باره پیکره‌های بودا و آنچه اهانت به مقدسات اسلامی خوانده می شود از سوی محکمه ابتدایی کابل به 20 سال حبس تنفیذی محکوم شده است. آقای احمدی 7 سال از این 20 سال را در زندان سپری کرده است، اما پس از دادخواهی ها در رسانه های اجتماعی برای رهایی او، سرانجام پرونده زمان احمدی هفته گذشته از سوی استر محکمه بازنگری شد. در این بازنگری حکم محکمه درباره حبس او از سوی استر محکمه لغو گردید و دستور بررسی دوباره دوسیه او صادر شد. در این حال مهدی احمدی برادر آقای احمدی از این فیصله استر محکمه استقبال می کند، اما تاکید می ورزد که باید در پیوند با قضیه برادرش عدالت تامین گردد.
حال از دولت می خواهیم که برشان قضیهشان جدی بررسی شود و براعت دیگر آزاد شود. بله، ما با وکیلشان صحبت کردیم. وکیلشان گفته که یک چند روز دربر میگره تا کارهای اداریش تمام شد و بعد شروع میکنیم از اعلای سرانوالی اگر احکام داده که بتونیم ما به ضمانت بکشیم تا که محکمه اولش برگزار شد.
در همین حال انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان میگوید پس از حکم نهایی آقای احمدی میتواند برای 7 سال زندانی بودنش اعاده حیثیت نماید و نهادهای مربوطه باید در این زمینه پاسخگو باشند.
ورزشکارای فدراسیون تنس روی میز ولایت جوزجان میگن بویی که اونا از چند سال به این طرف عضویت تیم ملی تنس روی میز افغانستان کسب کردن، ولی تا هنوز لباس و لوازم ورزشی مناسب بر تمرین ندارن. عالم رحمانیار جزئیات دارم.
این ورزشکاران تنس روی میز زیر سن 20 سال جوزجان در یک سالن ورزشی اما با وسایل و لباس‌های غیر معیاری مصروف تمریناتشان هستند. مصطفی یعقوبی یکی از این ورزشکاران درباره امکاناتی که دارن برادی وازادی گفت:
مشکلات ما بیشتر در عرصه رکت میباشه، یعنی وقتی که بازیکنان میان دنیز تمرین میکنن فضای تمرینی موجود است ولی رکت ها موجود نمیشه، بیشتر مشکلات ما رکت میباشه.
با گفته ورزشکاران تنیس روی میز جوزجان، این مشکل برای آنان در برگزاری مسابقات چالش برانگیز است. ایدریس یکی از این ورزشکاران میگوید هرچند ورزشکاران تنیس فضای مناسب ورزشی دارند اما با کمبود وسایل تکنیکی روبرو هستند.
ما فضای تمرینی در ما موجود است، فقط لباس، کرمچ، میتوب و قسمه که دیگران سنفی ما هم گفت رکیت، همی چیزا ما مشکلات داریم و توب، همی بردو، همی چیزا ما مشکلات داریم.
مشعل هاشمی مسئول فدراسیون تنیس بازان جوزجان با تایید این مشکل